آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ ایران در عراق را ناچیز ارزیابی کرد. آمریکا تولید قایق‌های تندرو و هواپیمای بدون سرنشین در ایران را نگران کننده خواند. و رئیس جمهوری پاکستان از کمک رسانی به سیل زدگان دفاع کرد. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ ایران در عراق را ناچیز ارزیابی کرد و گفت درباره اثرگذاری ایران در عراق بزرگ نمایی شده است. آقای بایدن که در جمع کهنه سربازان ارتش آمریکا سخن می گفت اضافه کرد تلاش‌های تهران برای سر و شکل دادن به انتخابات پارلمانی عراق کاملا شکست خورده است و بغداد در مسیر ثبات سیاسی گام برمی‌دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتش تهران را متهم کرد که با هزینه بالغ بر 100 میلیون دلار سعی داشته است در انتخابات اسفند ماه گذشته عراق اثرگذار باشد، اما تأکید کرد که این اقدام با شکست مواجه شده است. وی اضافه کرد نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق و رقیب سیاسیش عیاد علاوی هر دو از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی عناصر نامطلوب به شمار می‌آیند. در خبری دیگر، فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتشار اخباری درباره ساخت شناورهای تندرو جدید و هواپیمای بدون سرنشین در ایران را برای کشورش و کشورهای همسایه ایران نگران کننده خواند. آقای کراولی در این زمینه گفت این امر برای ما و کشورهای همسایه ایران محل نگرانی است. هر کشوری البته دارای حق حاکمیت است و حق دارد برای دفاع از خود تسلیحات لازم را داشته باشد، اما قطعاً تسلیحاتی که بخواهد کشورهای خاص را در معرض تهدید قرار دهد یا صلح و ثبات در منطقه را به خطر بیاندازد از نظر دور نخواهیم داشت. روز دوشنبه احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مراسمی خط تولید دو شناور تندرو را افتتاح کرد و پیشتر نیز خبرگزاری‌های ایران از ساخت یک هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمله به اهدافی تا شعاع 1000 کیلومتر خبر داده بود. پیش از این رابرت گیتس و وزیر دفاع آمریکا از ایران با عنوان چالشی برای نیروی دریایی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه یاد کرده بود. و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان انتقادهای روزافزون از دولت آن کشور را مردود دانست و گفت اسلام آباد آنچه در توان داشته را برای کمک به سیل زدگان انجام داده است. رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشت با توجه به ابعاد فاجعه سیل اقدام آنهایی که بر دولت خشم می‌گیرند اجتناب ناپذیر است. وی نارضایتی از دولت خود را با نارضایتی عمومی پس از سیل کاترینا در آمریکا مقایسه کرد. سیل پاکستان که بیش از یک ماه پیش از شمال غربی آن کشور آغاز شد، زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در این بخش با گفتگوی ویژه و گزارش ویژه. نخست گفتگوی ویژه. بررسی لایحه حمایت از خانواده صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت. لایحه حمایت از خانواده و تأثیر آن بر زندگی مردان ایرانی موضوع گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است. کاری از رؤیا کریمی مجد.
کارلا سرنا، نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی، حدود 150 سال پیش به ایران سفر کرد. او در کتاب مردم و دیدنی‌های ایران روایت کرده است که بعد از آنکه زن روستایی به زن مسیحی تبریک گفت که رقیبی در ازدواج ندارد، زن مسیحی پاسخ داد که او حق ندارد از این موضوع شکایت کند، زیرا دین او به هر مرد مسلمان اجازه داده که 4 زن عقدی و چند زن غیر عقدی داشته باشد. بنابراین شوهر او میتواند زن دیگری را جز او دوست داشته باشد. زن روستایی اما با سادگی پاسخ داده است که میدانم که این کار بر اساس قوانین مذهبی است، اما خداوند به مرد یک قلب داده تا یک زن را دوست داشته باشد. اگر میخواست دو زن را دوست داشته باشد، باید به او دو قلب میداد. اینک 150 سال پس از استدلال ساده اما واقعی آن زن روستایی، مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با تصویب لایحه حمایت از خانواده رسماً به مردان ایرانی اجازه دهد که بیش از یک همسر داشته باشند. قرار است لایحه حمایت از خانواده صبح روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود، در حالی که همه گروه های مختلف زنان از مدرن تا سنتی، از اصلاح طلب تا محافظه‌کار یک پارچه در تلاشند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، پاسخگوی پرسش های ماست. پرسش هایی که در پی کنکاشی در حال و آینده زندگی مردان ایرانی و تأثیر تصویب لایحه حمایت از خانواده بر آنهاست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای طائفی، این لایحه چه تأثیری بر زندگی مردای ایرانی خواهد گذاشت؟ مردانی که این لایحه در قائله چند همسری، طلاق و کم شدن مهریه از اونها دفاع میکنه.
اولین نکته این است که اساساً فرهنگ عدم عدالت یا ستم جنسی در جامعه رو ببینید در نهاد خانواده، که یک نهادی است که مسئولیت تربیت و تدبیر منزل و تربیت به خصوص نسل آینده رو به عهده داره، این رو ترویج میده و این ترویج این فرهنگ ستم جنسی چه از نظر بین نسلی یکی از پیامدهای منفی این لایحه میتونه باشه. علاوه بر این، یک نوع فرهنگ خیانت رو به معنای دیگر مشروعیت میبخشه در نهاد خانواده. آمارها وجود داره که احیانا مردان متأهل بیشتری متقاضی روسبیگری یا خرید سکس در ایران هستند. این نکته قابل توجه است. اینکه این مردان متأهل چرا روی به این کار میارن از یک طرف قابل توجه، و از طرف دیگه اینکه اساسا وقتی ما میدان رو به مردانی که احیانا صاحب امکانات مالی هستند میدیم که بتونن زن دوم یا زن سوم و چهارم رو اختیار بکنن و احیانا در کنار اون حتی زنان صیغه‌ای یا ازدواج‌های موقت داشته باشند، به نحو دیگری ما بلهوسی جنسی یا یک نوع هرج و مرج جنسی رو هم در نهاد خانواده ترویج میدیم. و من متعجبم که لایحه‌ای که ناظر بر حمایت از خانواده است، چگونه از درون این خوره و این به اصطلاح ویروس فروپاشی خانواده رو در درون خانواده میاره، گرچه این خانواده مقدس رو به نحو سیستم یا طراحان اینتر به دنبالش هستند. سال‌هاست که در قوانین اسلامی ما صیغه رو داریم، ولی عرف این رو نمیپذیره، به دلیل وجود ارزش‌هایی که مردم برای دوشیزگی و بکارت فرض کن دختران میدن، به دلیل اینکه احیانا به اهمیتی که به نهاد خانواده به عنوان یک پیوند خویشاوندی نسبتاً دائم و با ثبات میدن و مسائل دیگر یا آبرو و حیثیت خانواده کمتر روی میارن. لذا لایحه حمایت از خانواده با موادی که به ویژه در درون هست، از جمله مواد نمیدونم 23 24 48 25 و مواردی از این دست، اساساً تضاد بین زن و مرد در جامعه رو هم افزایش میده. یعنی شما توجه داشته باشین، فرزندانی که در درون خانواده های چند همسری میخوان تربیت پیدا کنن، چگونه میتونن اینا در آینده احیانا عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده یا به یک روابط خویشاوندی یا زناشویی، عنصر عدالت جنسی و عدالت اجتماعی در درون خانواده بین خواهر و برادر رو چگونه میتونن اعمال بکنن؟ طبیعی است که با چنین نگاهی ما اساساً پایه‌گذار یک فرهنگ به مراتب غیر انسانی و واپسگرا میشیم که شاید پیش از اینها کارکرد خودش رو داشته، ولی امروز بی تردید کارکرد نداره. و لذا تصویب چنین قانونی یک نوع رویارویی با عرفی است، با فرهنگ عمومی است که بخش بزرگی از مردم به ویژه در مناطق شهری و حتی در مناطق روستایی ما که دارای تحصیلات نسبتاً قابل‌تری هستند یا احیانا دارای تجربه و دانش بیشتری هستند، حتی امکانات مالی و اقتصادی، به نظر میاد که یک تضاد و رویارویی با بین قانون و عرف هم رخ میده و این هم باز جزء اون تناقضاتی است که در جامعه خواهی نخواهی سبب ساز بحران خواهد شد.
اما آقای طائفی، بخشی از طرفداران این لایحه معتقدند که در هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، مردان متأهل آمار بیشتری دارن در مراجعه به روسپیان. اونها معتقدن که در هر حال این اتفاقیه که در جامعه میفته و این قانون فقط میتونه اون رو کمی قانونمند بکنه و تحت کنترل در بیاره، و حتی برخی از حقوقدانان معتقدن که این قانون مواد قانونیش و مخصوصا ماده 23 و محدودیت هایی که داره قائل میشه برای ازدواج مجدد، حتی میتونه حمایت بیشتری از خانواده بکنه، حمایت بیشتری از زنان بکنه در برابر چند همسری مردان. یا این دفاعیات به نظر شما درسته و آیا میتونه این مواد قانونی مردان رو بیشتر برگردونه به محیط خانواده تک همسری؟
ببینید، اولا که یک نکته وجود داره، این لایحه اساسا ناظر بر حمایت و معطوف به ازدواج ها یا خانواده های چند سم همسری است. اون چه که به اصطلاح از دل این لایحه برمیاد لزوما این نیست که همه آحاد ملت احیانا همه مردان ما احیانا میتونن برن سراغ این قانون. نه، اولا که این توان رو ندارن، دوم بسیاری از مردم این باور رو هم ندارن، و فاکتور سومی که بسیار از زنان اساسا زیر بار این قضايا نمیرند. این یک نکته. نکته دیگر این است که اساسا اگر مردان ما هم بر فرض بگیریم این امکان رو برای اینا فراهم کنن که به جای اینکه روسپیگری کنن یا احیانا برن خرید سکس بکنن در بیرون از خانواده، و چه بسا به دلیل مثلا فرض کنید نیازهای جنسی اضافه‌ای که احیانا مردان دارن و میتونن به واسطه این بیان زن دومی رو اختیار بکنن یا زن سومی رو اختیار بکنن، و با واسطه این زنهای چندگانه که در خانواده برای خودشون حرم سرایی درست میکنن و میتونن بلهوسی خودشون رو یک چتر و نقاب مشروعی براش بپوشونن، به نظر میاد که این اولا که تمامیت و همه شمولی نداره، این جامعیت همه مردان رو در بر نمیگیره، به دلیل اینکه بسیار از مردان اساسا از چنین توانی برخوردار نیستن. بسیار از مردانی که مجرد هستن رو ما چه خواهیم کرد؟ و مردان متأهلی که دارای توان مالی احراز کردن یا اختیار گرفتن زن دوم زن سوم رو ندارن رو ما چه جور در لیست خواهیم گذاشت؟ ولذا این جامعیت لازم رو نداره. لذا به نظرم میاد که این یک نوع توجیه برای فرار به جلوس و تصویب چنین طرحی است. اندیشه که پشت این طرح خوابیده به نظر میاد که اندیشه بسیار سنتی است، اندیشه ای است که اساسا ملهم از احادیث و شاید اساسا از نص سری قرآن هم باشه، که خب من فکر میکنم برای روزگاری شاید در یه مقطعی جواب میداد احیانا، ولی امروز بی تردید این توصیه ها و این نکات و این مفاد حقوقی یا قانونی و شرعی به هیچ وجه جواب در جامعه نمیده. و لذا من تصورم این است که با چنین روی کردی ما نه تنها زمینه رابطه جنسی و سکس رو در قالب خانواده مشروعیت نمیبخشیم، بلکه حتی به یه تعبیر دیگری نهاد خانواده رو مشروعیت زدایی میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک حرمسرا و یا خانه سکس. من فکر میکنم واقعا ما داریم برعکس عمل میکنیم، یعنی به جای اینکه با نگاهی که شما میگید و طرفداران این لایحه میگن که با تصویب این لایحه ما از فضای هرج و مرج سکس به فضای مشروع خانواده و مقدس اون جابجا میشیم و کوچ میکنیم، به اعتقاد من برعکس، ما نهاد خانواده رو که سنتاً به عنوان یک نهاد مقدس تعبیر شده و کمتر کسی در اون تعرض میکنه، این نهاد مقدس رو علل اطلاق تبدیلش میکنیم به یک خانه سکس که مردان برای خودشون حرم سرایی درست میکنن، و در اون حرم سرا خب طبیعتا دیگه هر گونه ظلم و تعدی جنسی و مسائل دیگر که پایه‌های خشونت جنسی هست در اون نهاد تعریزی میکنیم.
آیه طائفی، در این حال که این لایحه تونسته یک همدستی و همداستانی ایجاد بکنه بین گروه‌های مختلف زنان ایرانی، فعالان زن از دیدگاه‌های متفاوت و نگرش‌ها و اندیشه‌های متفاوت دور هم جمع شدن و یک صدا علیه این لایحه دارن اعلام نظر میکنن، کمتر مردی هستش که به میدون بیاد و علیه این لایحه حرفی بزنه یا تبرع به جوی از این اتفاقی که در حال حاضر داره در سیستم قانونگذاری ایران میفته. نه در مجلس ما مخالفان چندانی رو باهاش روبرو هستیم و نه در جامعه روشنفکری. این سکوتی رو که مردها در قبال این لایحه دارن رو چه میشه تعبیر کرد؟
واقعیت اینه که به دلیل اینکه عمدتاً به قول شما سکوت شده، راحت نمیشه ارزیابی کرد که آیا این سکوت نشانه رضایت است یا نشانه اعتراض. دوم این که به نظر میاد چون زنان به ویژه انصافا با دلاوری های خودشون پیشاهنگ مبارزه علیه این لایحه ضد خانواده شدند، لذا خیلی به نظر میاد جایی برای مردان هم نگذاشتن. فاکتور سوم هم تا میشه اشاره کرد که البته این مقدار شاید بخشی از واقعیت رو به نمایش بگذاره، این که موادی از این لایحه طبیعتا به ظاهر امر در بد و امر و در کوتاه مدت به نظر میاد که به نفع جامعه مردان هست. وقتی که ما فرض رو بر این می‌ذاریم که مهریه به عنوان مثال مهریه‌های غیر متعارف مثلا تعدیل بشن، چون می‌دونید الان مثلا تعدادی افراد زندانی، مردان زندانی که فقط به خاطر پرداخت مهریه و مهریه‌شون که توانش رو نداشتن در زندان به سر می‌برن، قریب چندین هزار نفر، نزدیک 4-5 هزار نفر آدم توی زندان هستن امروز. طبیعتاً مردانی که احیانا زینف هستن، مردان متأهل یا حتی مردان مجرد که در آرزوی ایجاد خانواده هستن، نهاد خانواده هستن، طبیعتاً به این نگاه مثبتی دارن که احیانا بشه مهریه رو مقدار متعارف کرد یا کنترل کرد، یا از مجازات های زندان به مجازات های مربوط به جریمه های نقلی در واقع این رو تبدیل کرد. گاه به نظر میاد که ممکنه از یک زاویه بخشی از مردانی که سکوت میکنن نگاهشون این باشه که احیانا این لایحه به نفع اوناست، ولی من بی تردید میتونم به جرئت بگم حتی مرد امروزی که این توان مالی رو داره که احیانا 4 تا زن بگیره باید اینو در نظر داشته باشه، ممکنه احیانا او بتونه عدالت بکنه که به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه، چون اساسا ازدواج با 2 نفر یعنی عدم عدالت، یعنی تقسیم یک نفر به دو نفر. فاکتور سوم این که احیانا در همین رابطه اگر او به عنوان یک شبکه، به عنوان یک فردی از شبکه خودش رو یک جامعه نگاه کنه، خواهران خودش، مادر خودش، احیانا دختران خودش حتی در آینده مشمول همین قانون خواهند شد و این بی‌عدالتی طبیعتا یک جایی ممکنه به نفع او تمام بشه و در جای دیگر مطمئنا به ضرر او تمام خواهد شد. بی‌تردید در آینده هم با گسترش این فرهنگ سلطه جنسی و ستم جنسی مطمئنا وقتی نیمی از جامعه آسیب می‌بینه، طبیعتا نیمه دیگر هم به مصداق اون شعر قدیم که چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضو نماند قرار، بی تردید وقتی نیمه از ارگان یک جامعه آسیب میبینه که شامل زنان اون هستند، طبیعتا نیمه دیگر هم آسیب خواهد دید. و من فکر میکنم که این روز به روز بار تکفل و بار مسئولیت و بار خیانت و بار هر گونه انتقاد بر جامعه رو عمدتا به سمت مردها سوق خواهد داد که این خیلی هم از جهاتی به معنا به نظرم میاد عادلانه نیست و مردان به اعتقاد من باید حتما دوشادوش زنان در این عرصه وارد عرصه انتقاد و اعتراض بشن.
قطعه موسیقایی سیمرغ تازه ترین اثر حمید متبسم، موسیقیدان ساکن هلند، پس از 3 سال و 8 ماه آهنگسازی بر روی آن سرانجام اوایل مرداد ماه امسال در 3 شب پیاپی در تهران به صحنه رفت. حمید متبسم این قطعه را با الهام از زندگی زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته است. محمد رضا درویشی رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ را بر عهده داشت که در این میان حدود 30 نوازنده سازهای ایرانی را نواختند و 8 خواننده کر هم در اجرا شرکت داشتند و خواننده قطعه سیمرغ همایون شجریان بود. چگونگی شکلگیری و اجرای قطعه سیمرغ در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا، کاری از شهرام میریان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
اثر موسیقایی سیمرغ از 7 تا 9 مرداد ماه امسال به مدت 3 شب پیاپی حدود 15,000 تن از دوستداران شاهنامه فردوسی را در تهران به زیر یک سقف آورد. اثری که آهنگسازیش 3 سال و 8 ماه به درازا انجامید و سرانجام در 375 صفحه نوت تصنیف شد. حمید متبسم، موسیقیدان ساکن هلند، قطعه سیمرغ را بر پایه داستان منظوم زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی ساخته و پرداخته است. چگونگی گرایش به شاهنامه فردوسی و آفرینش اثر موسیقایی سیمرغ، نخستین پرسش رادیو فردا از حمید متبسم است.
شعر فردوسی زبان فارسی خالص هست و فکر میکنم هر ایرانی و هر پارسی زبانی علاقه‌مند به این مجموعه هست، ولی من به عنوان یک آهنگساز اساسا تمایل دارم و قبلا هم تو کارام تمایلم رو نشون دادم که آثاری رو بسازم که تصویرگر مسائل بیرونی باشه. اشعار شاعران معنوی پرداز مثل حافظ، مولانا، سعدی که من هم بسیار کار کردم روی این اشعار، اینها توصیف درون میکنن، یعنی از یک عشق آسمانی صحبت میکنن که خیلی شخصی است و ابعادش برای همه مشخص نیست، در دل هر کسی یک شکل و یک رنگی داره. ولی در شعر فردوسی توصیف بیرونی هست. در موسیقی اروپا این توصیف بیرون رو داریم، مثل دریاچه قوم تحت این عناوین ساخته میشه، در واقع میاد تصویری از طبیعت به انسان میده. این تصویر طبیعت رو در اشعار فردوسی، یکی از نادر شاعرانی است که در واقع تو زبان فارسی ما این تصویر طبیعت رو، تصویر حالات بیرونی انسان رو در واقع ارائه میده. قبلا خب علاقه من بودن به این نوع کار، منتها خب شعر فردوسی انقدر پیچیده است و مشکلات در آهنگسازی میذاره که آهنگساز میبایستی در واقع جرأت و جسارت این کار رو پیدا بکنه، توان این کار رو پیدا بکنه و نیاز به تجربه داره، که خب من در این 30 سال آهنگسازی در واقع تا اندازه‌ای این تجربه رو کسب کردم، بهتر بگم یا باید کسب کرده باشم. به هر حال از 5 سال پیش فکر این قضیه شروع شد و از سال، دقیقا اگه براتون بگم، سال 2006 من اولین نوت‌های این قطعه رو نوشتم و انتخاب شعر رو با کمک یک مشاور ادبی، آقای دکتر بنایی، آغاز کردم و انتخاب زندگی زال خیلی فکر شده بود. شاهنامه رو مردم ایران، عامه مردم غالبا، با داستان پهلوانی رستم و سهراب و دیو سفید و اینجور مسائل میشناسن، در حالی که شاهنامه یکی از بخشاش این هست و شاهنامه میپردازه به زوایای مختلف انسان.
حمید متبسم، آهنگساز اثر موسیقایی سیمرغ، که در اوائل مرداد ماه امسال در 6 شب پیاپی در تهران اجرا شد، در ادامه گفتگو با ما به چگونگی گرایش خود به داستان زال و سیمرغ اثر جاودانه فردوسی هم اینطور گفته است:
در زندگی زال این مسئله هست، یه تراژدی زندگی انسان هست از تمام زوایای، بخت و آز و گذشت و عشق و همه این چیزها رو میبینید و البته داستانهای پهلوانی هم توش هست، که من باز فکر شده اون بخشها رو ازش استفاده نکردم، بخشهایی از زندگی زال رو در واقع روش کار کردم که بیشتر میپردازه به این که فرزندی به دنیا میاد که پدرش خیلی علاقه‌مند این فرزند رو داشته باشه ولی به یک دلیل طبیعی تمام موهاش سفیده و اینجا میاد فردوسی اشاره میکنه به نادانی یک شاه به نام ایرانی که انقدر اطلاع نداره که خب موی سفید دلیل بر اهریمن بودن این بچه نیست، تصمیم میگیره که این بچه رو میبره میذاره جنگل و این تیمور اینو میاد به عنوان تومه میذاره برای بچه‌هاش و بعد عاشق این بچه میشه، این بچه رو بزرگ میکنه و این بچه بزرگ میشه، بعد پهلوانی به نام میشه، قهرمانی میشه و به گوش سام میرسه که همچین شخصیتی، خود سیمرغ میره بهش میگه که این فرزند توست، این همونی که تو گذاشتی توی جنگل که حیونا بخورنش. سام پشیمون میشه از کرده خودش و زال برمیگرده پیش پدرش، به روی پدرش نمیاره، اینجا به گذشت در واقع فردوسی اشاره میکنه و بعد پایان بخش قطعه سیمرغ در واقع عشق زال و رودابه است. اعتقاد شخصی منه که عشق پدیده ایست که میتونه نجات دهنده بشر باشه در همه شرایط.
رهبری ارکستر 40 نفری قطعه سیمرغ را محمد رضا درویشی، موسیقیدان سرشناس، بر عهده داشته است. این هنرمند هم درباره کار بر روی این اثر پیچیده چنین دیدگاهی را در تهران ارائه داده است:
آقای متوسم هم انصافا از نظر استفاده از پیچیده ترین ریتم هایی که دیگه میتونسته وجود داشته باشه و تغییرات سرعت و گاه هم تغییر ریتم و هم تغییر سرعت همزمان، به عنوان یک آهنگساز تا تبریک میگم هم به آقای متوسل به عنوان آهنگساز و هم تبریک میگم به جامعه موسیقی ایران، کسانی که دغدغه‌شون ساختن موسیقی برای سازهای ملی.
امید متوسم، آهنگساز قطعه سیمرغ، در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید که داستان محزون و در عین حال هیجان انگیز زال و سیمرغ را در شش پرده روایت کرده است.
شش پرده داره این داستان که من اینا رو تحت عناوین دیباچه که عنوان مقدمه است، در واقع زمینه سازی است برای آمدن شعر، بعد زادن زال، سام و زال که پدر و فرزند، بعد سیمرغ و زال اون موقعی است که سیمرغ زال رو به نزد خودش میبره، بازگشت زال، دوباره برگشتن زال به نزد پدر، و رودابه و زال نامگذاری کردن و با همین عناوینم توی بروشورهای برنامه اعلام شد. اشاره بکنم که این کار برای یه ارکستر بزرگ سازهای ایرانی نوشته شد. از دو جنبه میتونه مجموعاً این قطعه موسیقایی مورد توجه قرار بگیره. اول اینکه روی اشعار فردوسی که کمتر کار شده یا حداقل میشه گفت در این سطح کار نشده،
یعنی برای اولین بار هستش که به این وسعت شما روی این اثر جاودانه کار کردین.
در جمع روی شعر به صورت این گستردگی کار نشد، ولی آثار خیلی ارزنده‌ای در این زمینه استاد دهلوی، لوریس چکنواریان کار کردن برای ارکستر سمفونی که به شعر به این مقداری که من پرداختم نپرداختند اونها، یعنی مقدار کمی شعر استفاده شده و بیشتر تصویر موسیقایی از اون اشعار، ولی اینجا بیش از 70 بیت شعر خونده میشه و کل داستان در واقع نقل میشه از طریق یک خواننده سولیست و 8 خواننده کور که مجموعه 9 خواننده میشه. نکته دوم با اهمیت این پروژه یا جذابیت این پروژه میتونه در این باشه که یک ارکستر سمفونیک ایرانی در واقع، یعنی فقط از سازهای ایرانی استفاده شده و از مقامها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی استفاده شده برای ساختن این آهنگ.
در ارائه قطعه سیمرغ در تهران حدود 30 نوازنده سازهای ملی ایران و 8 خواننده کر هم دست داشتند. خواننده اصلی این اثر موسیقایی همایون شجریان است.
احساس قلبی خودم رو بگم که بسیار بسیار خوشحال هستم که توی چنین پروژه‌ای حضور دارم.
کسانی که در این راه به ما کمک کردن سیمرغ به روی صحنه بیاد، من واقعا سپاسگزار همشون هستم. تمام این نوازنده ها فوق العاده نوازنده های فوق العاده خوبی هستن و با عشق و با دلشون ساز زدن، به علاوه کسانی مثل محمدرضا درویشی و همایون شجریان که واقعا کارش خیلی موثر بود تو این زمینه، و تمام کسانی که در سازماندهی این برنامه به ما کمک کردن، من از همینجا واقعا سپاسگزار همشون هستم و همه رو سهیم میدونم در موفقیت های این پروژه. استقبال مردم فوق العاده خوب بود، گرچه مثلا ما در یک استادیوم ورزشی کنسرت دادیم که مشکلات بالاخره فضای آزاد و جایی که برای کنسرت فکر نشده توش هست، این یک ناممکنی بود که ممکن شد، و همینطور مردم خوب ما که آمدن و موسیقی رو شنیدن و اگر هم اعتراضی به ما کردن، در کنار تمام دستگلایی که به ما دادن و مهربونیایی که به ما کردن و تشویق و تعریفی که از سیمرغ داشتن. Thank you.
خب این هم گزارش ویژه این هفته بود، کاری از شهرام میریان. اما در این فرصت اگر شماره تلفن رادیو فردا رو تاکنون یادداشت نکردید، من خواهم گفت میتونید یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 و سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در اینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر در ساعت 11 در تهران و تا آن بخش خبری ترانه.